شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، برایتان آرزوهای زیبا داریم. اول سلامتی و دوم کانون گرم از عشق و محبت و سوم آرامش و دل خوش. امیدواریم خداوند مهربان هر سه را به شما خوبان و عزیزان بزرگوار عنایت بفرماید. پنجشنبه تان به خیر و سلامت باشد و پر از موفقیت و شادکامی انشاءالله، به برکت مهربانی و توجه خاص خداوند به بندگانش. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در پنجشنبه 18 دیمای سال 1399 هجری شمسی در خدمتتون هستیم که 23 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری است و 7 ژانویه سال 2021 میلادی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید دوستان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه خوش آمدید. برنامه های ما بخش سیاسی، تکرار جریان شوم، ما و مخاطبان، تکرار برنامه جاذبه های ایران زمین، برنامه گوهر و تکرار برنامه همسفران. از اینکه قصد همراهی دارید تشکر و قدردانی داریم. از خدمت شما عزیزان همراه دعوت میکنم ما را همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
توضیح مدیری سابق برق تاجیک در باره دلیل افزایش مصرف برق در تاجیکستان. کرونا جان 103 نفر دیگر را در ایران گرفت. و سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد ایران براحتی قادر به غنیسازی 90% اورانیوم است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون میکنیم. توجه فرمایید به مشروع خبرها. مدیر سابق شرکت دولتی برق تاجیک معتقد است که دلیل اصلی بحران کمبود برق در کشور و محدودیت آن کمبود گاز طبیعی در تاجیکستان است. با گزارش سامانه توپتیجی، بهرام سیروجوف گفته است 10 سال قبل که تاجیکستان از ازبکستان گاز دریافت میکرد، مصرف برق در کشور 10-13% از کل برق تولید شده را تشکیل میکرد. اما امروز به دلیل نبود گاز این شاخص به 40-45% رسیده است که موجب محدودیت برق می شود. 26 روز پس از اعلام لغو محدودیت برق در تاجیکستان، شرکت دولتی برق تاجیک با انتشار بیانیه از اجرای دوباره این محدودیت در مناطق روستایی از شب 5 ژانویه خبر داد. در بیانیه برق تاجیک تاکید شده است که این محدودیت از ساعت 23 شب تا 6 صبح اجرا خواهد شد و تنها مناطق روستایی را شامل می شود. با بیان حالی برخی گزارش ها حاکی است که در تعدادی از ناحیه‌های اطراف شهر دوشنبه از جمله وحدت نیز ساکنان آپارتمان‌ها برق ندارند و مجبور می‌شوند در طبقه‌های بالا پیچکه‌های زغالی نصب کنند. دلیل اجرای دوباره محدودیت برق در تاجیکستان کاهش میزان ذخیره آب در صد نیروگاه برق آبی نورگ اعلام می‌شود که در مقایسه با زمستان سال 2020 با کاهش 4 متری روبرو شده است. گزرگاه مرزی سر از میان ناحیه پنجگند و ولایت سمرقند ازبکستان پس از 10 ماه وقفه برای واردات و صادرات محصولات بازگشایی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و نقل سامانه تاجویک، فعلا از این گزرگاه تنها برای واردات و صادرات محصولات دو کشور استفاده خواهد شد و رفت و آمد اتباع ممنوع می باشد. این گزرگاه مرزی از ماه مارس سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا بسته شده و از 17 گزرگاه مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان تنها 3 مرکز برای انتقال کالای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گرفت. ازبکستان اخیراً مجوز آمد و شد اتباع تاجیکستان را از گزرگاه‌های فعال مرزی با رعایت مقررات بهداشتی صادر کرد که دانشجویان، افراد دارای اقوام نزدیک در مناطق مرزی و بیماران را شامل می شود. همه این افراد باید گواهی نامه آزمایش کووید 19 و سلامت از این بیماری را به همراه داشته باشند. همچنان افزون بر همراهی داشتن این گواهی نامه هنگام ورود به قلمرو ازبکستان از راه زمینی از تمام مسافران با هزینه آنها آزمایش جدید کووید 19 گرفته می شود. سیمو سادات لوری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6360 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 752 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,268,263 نفر رسیده است تصریح کرد. خوشبختانه تا کنون 1,050,553 نفر از بیماران بهبود یافته از بیمارستان ها ترخیص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاه در همه جهان منتشر شد. به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه 2020 بروز پاندمی این بیماری را تایید کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 87 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده است و بیش از 1,893,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. آمریکا با بیش از 21,850,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا و دست کم 369,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان در جهان را به خود اختصاص داده است. شنوندگان عزیز، مشروح خبرهای این ساعت رو به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران به راحتی قادر به آن و غنی سازی بالای 20% از جمله 90% اورانیوم است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در گفتگوی اعلام کرد پیشرفت های هسته‌ای ایران به گونه‌ای است که براحتی می تواند هر درصدی غنی‌سازی انجام دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این حال یادآور شد متن قانون مجلس شورای اسلامی این است که اگر نیاز در حوزه‌های بالاتر از 20% باشد سازمان انرژی اتمی بتواند این کار را انجام دهد. پس از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد در راستای مسائل صلح آمیز نسبت با تولید اورانیوم با غنایی 20% اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم کیلوگرمی اون را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران موثق شد نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز و اورانیوم به غنای بالایی 20% را به طور کامل و بدون تاخیر تامین کند. بر همین اساس غنی‌سازی 20% اورانیوم دوشنبه 4 ژانویه 2021 در تأسیسات غنی‌سازی فوردو مجدداً از سر گرفته شد. این اقدام ایران واکنش‌هایی را به همراه داشت و ترویکای اروپایی نیز در بیانیه از غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اتفاقات اخیر آمریکا گفت پاسخ افرادی که در ایران از مذاکره و توافق با بیان دیوانه یعنی دونالد ترامپ سخن می گفتند چیست؟ علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه در واکنش به اتفاقات اخیر آمریکا در توییتر نوشت در انتخابات 2016 سلامتی روانی دونالد ترامپ مورد سوال واقع شد. پس از وقایع واشنگتن با همان استدلال برخی سناترها درخواست کردند که بنابر متمم 25 قانون اساسی ترامپ برکنار شود. نشست مشترک کنگرسی آمریکا که روز چهارشنبه برای شمارش رای های گزینشگران و تایید پیروزی جو بایدن برگزار شد، پس از 12 رای گزینشگران حامی دونالد ترامپ با دلیل یورش شورشجیان حامی ترامپ برای حدود 6 ساعت به حالت تعلیق در آمد. کنگرس پس از خروج شورشچیان که با حضور نیروهای گارد ملی آمریکا و پلیس فدرال به حالت عادی سازی برگشت، نشست خود را در ساعت 8 شب چهارشنبه به وقت محلی اثر گرفت. جو بایدن برخلاف تلاش برخی طرفداران ترامپ در کنگرس آمریکا با کسب 306 رای گزینشگران به طور رسمی با عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا تایید شد. در درگیری های ساختمان کنگرس آمریکا تا کنون دست کم 4 نفر کشته شدند. یک سال از روز تلخ حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی می گذرد. در این یک سال ایران علاوه به پذیرش مسئولیت با تهیه گزارش از علل حادثه، برگزاری نشست با کشورهای حادثه دیده و تبادل نظر با کارشناسان پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد. در گزارش همکارمان احسان رفاهی شما به ترتیب صدای بندرینکو مدیر صندوق مؤسسه بشردوستانه اپ فاندیشن اولاک ولونیشن نماینده پارلمانی اوکراینی را خواهید شنید.
واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم.
یک سال از آن روز تلخ گذشت، روز حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی. در این یک سال ایران علاوه بر پذیرش مسئولیت با تهیه گزارش از علل حادثه، برگزاری نشست با کشورهای حادثه دیده و تبادل نظر با کارشناسان، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده بود.
از روز حادثه تا امروز طرف ایرانی اقدامات زیادی انجام داده. مشابه این حادثه در کشورهای جهان هم روی داده که طرفین نتوانستن به توافقی برسند. اما این پرونده در عرض یک سال هم مراحل حقوقی خود را طی کرده هم جبران خسارت.
سالگرد حادثه پرواز PS752 یادآور دو حادثه تلخ مشابه برای اوکراینی هاست. سال 2001 در اوج تنش‌های بین‌المللی پس از 11 سپتامبر خطای پدافند اوکراینی موجب سقوط هواپیمای مسافربری شد. سال 2014 و در اوج تنش‌ها و جنگ داخلی در منطقه دانباس، بوئینگ شرکت مالزی ایرلاین با شلیک موشک در شرق اوکراین سقوط کرد. تمامی 298 سرنشین این هواپیما جان خود را از دست دادند. هنوز هیچ کشوری مسئولیت این حادثه را به صورت رسمی به عهده نگرفته.
ایران سطح بالایی از مسئولیت را نشون داد. سعی نکرد که حقیقت را مخفی کنه. این مسئله بسیار مهمیه. به دلیل اینکه در بسیاری از موارد متاسفانه کشورهای مختلف برای عدم پذیرش مسئولیت سعی در رد کردن یا به گردن نگرفتن حادثه می‌کنند.
هرچند اظهارات مغرضانه برخی مقامات اوکراینی و کانادایی برای منحرف کردن افکار عمومی تلخی حادثه را چند برابر کرد، اما در کمتر از یک سال پرونده پرواز PS752 در ارتفاعی بالاتر به مدار رسیدگی قضایی رسید. در سالگرد حادثه هواپیمای اوکراینی ضمن همدردی با بازماندگان یاد قربانیان این حادثه تلخ را گرامی می‌داریم. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
دادگاهی الرسوفه بغداد پس از تکمیل پرونده شوکیان تروری شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس حکم بازداشت ترامپ را بر اساس بند 406 قانون مجازات عراق صادر کرد. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار در عراق دادگاه الرسوفه بغداد با استناد بر بند 406 قانون مجازات این کشور حکم بازداشت دونالد ترامپ به اتهام ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس را صادر کرد. در بغداد همچنین قرار است جمعه نخستین همایش بین المللی بررسی ابعاد جنایی ترور فرماندهان شهید در دانشگاه بغداد برگزار شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
جوزپه کانته نخست وزیر ایتالیا مانند بسیاری دیگر از رهبران جهان یورش هواداران ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کنگره و بروز خشونت‌ها را محکوم کرد. همکارمون معصوم نژاد از روم گزارش می‌دهد.
جوزپه کانته نخست وزیر ایتالیا مانند بسیاری دیگر از رهبران جهان یورش هواداران ترامپ به کنگره و بروز خشونت‌ها را محکوم کرد و اونو مغایر با دموکراسی خوند. البته در میان سیاست‌مداران ایتالیا که همواره جانب احتیاط رو در مواضع خودشون در قبال آمریکا در نظر می‌گیرن، لئولوکا اورلاندو شهری فرمو سایر سیاست‌مداران برجسته ایتالیا در یک موضع‌گیری سریع از دیگران فاصله گیره و در خصوص اشغال کنگره آمریکا صریحاً اعلام کرد ترامپ به همه اجازه داد تا چهره جنایتکار پوپولیست‌های آمریکا رو بشناسند. از طرف دیگر رسانه‌های جمعی ایتالیا با دو واژه شرم‌آور و آشوب ادامه جنجال‌های انتخاباتی آمریکا رو که با یورش طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا ادامه داشت رو به اصطلاح بازتاب دادن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
یورش طرفداران ترامپ و ساختمان کنگره آمریکا و اشغال آن با استوب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه یافت. همکارمون حمید کاملی از انکارا گزارش می‌دهد.
تشنج و آشوب در کنگره آمریکا در رأس خبرها و تحلیل‌های سیاسی رسانه‌های ترکیه. کارشناسان سیاسی می‌گویند اعتراضات خشونت‌آمیز به این شکل در آمریکایی که خود را مهد دموکراسی دنیا می‌داند، بیانگر چالش‌های عمیق در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور است. رئیس مجلس، سخنگوی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار پیام‌هایی از تحولات آمریکا ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه ترکیه از شهروندان مقیم خود در آمریکا خواست از حضور در اماکن پرجمعیت و تجمع‌های اعتراضی خودداری کنند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. نماینده مجلس آمریکا از ارائه طرح برای اخراج نماینده‌هایی که برخلاف قانون از رئیس جمهوری این کشور حمایت کردند خبر داد. با گزارش رادیو توجکی صدای خراسان، کوری بوش عضو مجلس نمایندگان آمریکا در پیام تویتری خود در واکنش به حوادث اخیر در واشنگتن و شورش در ساختمان کنگره نوشت اعضای جمهوری‌خواه کنگره که با تلاش خود برای ابطال انتخابات این حمله تروریستی داخلی را تحریک کردند باید با عواقب روبرو شوند. کوری بوش تاکید کرد آنها سوگند خود را شکستند. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا همچنان نوشت طرح برای اخراج آنها نماینده‌هایی که برخلاف قانون از ترامپ حمایت کردند ایراد می‌دهد. نشست مشترک کنگره آمریکا روز چهارشنبه برای شمارش رأی‌های گزینشگران و تایید پیروزی بایدن برگزار شد. پس از 12 رأی گزینشگران حامی ترامپ و دلیل حمله حامیان ترامپ برای حدود 6 ساعت به حالت تعلیق درآمد. کنگره پس از خروج شورشجویان که با حضور نیروهای گارد ملی آمریکا و پلیس فدرالی FBI به حالت عادی برگشت و نشست خود را اثر گرفت. اعتراض نمایندگان حامی ترامپ به رأی‌های برخی ایالت‌ها در جلسه کنگره نیز پذیرفته نشد. با این ترتیب تلاش دونالد ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات شکست خورد. جلسه چهارشنبه شب کنگره آمریکا برای تایید رأی‌های الکترال انتخابات رئیس جمهوری با حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره ناتمام ماند. با تشدید درگیری‌ها اطراف ساختمان کنگره آمریکا نیروهای پلیس و امنیتی وارد عمل شدند. در درگیری‌های ساختمان کنگره آمریکا تا کنون دست کم 4 نفر کشته شدند. معاون رئیس جمهوری آمریکا در درخواست دونالد ترامپ برای رد تایید رأی‌های الکترال کالج را نپذیرفت. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در بیانیه اعلام کرد که قدرت رد رأی‌های کالج برگزینندگان کالج را ندارد. در صورت تایید رأی‌های الکترال جو بایدن نامزد دموکرات‌ها رئیس جمهوری رسمی آمریکا خواهد شد. عدم حمایت پنس از ترامپ در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود ساعت پیش از شروع جلسه کنگره گفته بود پنس باید هم اکنون با کمک ما بیاید و اگر از ما حمایت نکند باید گفت که روز غم‌انگیزی خواهیم داشت. پس از چند ساعت آشوب و درگیری روز پنجشنبه با وقت محلی با ریاست مایک پنس و با حضور نیروهای پلیس و امنیتی جلسه سنت دوباره آغاز شد. پنس با محکوم کردن خشونت طرفداران ترامپ در کنگره آمریکا تاکید کرد که کسانی که مرتکب این اقدامات شدند تحت پیگیری قانونی قرار می گیرند. بعد از ورود حامیان ترامپ و معترضان با نتیجه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا با ساختمان کنگره در واشنگتن، نیروهای امنیتی با یک زن شلیک کردند و او را کشتند. پلیس شهر واشنگتن DC نیز اعلام کرد که در خشونت طرفداران دونالد ترامپ در اطراف کنگره دست کم 4 نفر کشته شدند. صندوق‌های رأی مجتمع گزینندگان آمریکا الکترال کالج نیز با مکان امن و اعلام نشده در سنات منتقل شد تا شمارش رأی‌ها اثر گرفته شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت وقوع حادثه پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین نزدیکی تهران صدمه خیلی تلخ، دردناک و غیر قابل باور بود که از اشتباه یک نفر سرچشمه می گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی با گرامی داشتی یاد و خاطره جانبختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در 8 ینور سال گذشته افزود، اگرچه علت این فاجعه سهوی و خطا بود اما حادثه خونبار و خطرناکی را با وجود آورد که ایده از نخبگان ایران جان و جان آفرین تسلیم کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد در یک بررسی دقیق پرونده بررسی شود و نتیجه نهایی دادگاه آرام بخش واقعی خانواده های باشد که عزیزانشان را در این حادثه از دست دادند. روحانی همچنان با گرامی داشت یاد سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت این شهید والا مقام هیچگاه جناحی و حزبی فکر نمی کرد و همیشه به فکر مردم بود، نه تنها به فکر مردم کشور خود بلکه به فکر مسلمانان و مردم منطقه بود و خدمات بزرگی به کل منطقه ارائه کرد. بر اساس این گزارش بهره برداری از تولید واکسینه طبی برفکی و واکسینه زکام پرندگان системаи радиационӣ бисёр мақсаднок саноатӣ ва инчунин ду корхонаи инновационӣ рӯзи панҷшанбе бо ҳузури раиси ҷумҳурии исломии Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ ва ба сурати тасвирӣ оғоз шуд. Рӯҳонӣ дар ин баҳравардорӣ аз ин тарҳҳо ва тавлиди ваксинаи эронӣ барои муқобила бо вируси корона ишора карду гуфт: «Имрӯз аз ду навъи ваксинаи муҳим баҳравардорӣ шуд ва тавлиди ваксинаҳои дигар низ дар моҳҳои оянда ба баҳравардорӣ хоҳад расид». Раиси ҷумҳурии исломии Эрон афзуд: «Ваксинаҳои тавлидӣ метавонад ба андозаи ниёзи дохили тавлид шаваду ҳамчунин дар заминаи корхонаҳои навоварӣ ҳоизи аҳамият аст ва фазои кишварро илмӣ мекунад». Ва поёни машруҳи хабарҳои радиои Садои Хоросон. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمون در گزارشی ویژه با موضوع ایران غنای 20% اورانیوم به معنی مرگ برجام نیست رو پرداخته است که با هم شنویم.
غنیسازی 20% اورانیوم در تأسیسات غنیسازی فردو آغاز شده و اکنون به سطح پایداری رسیده است. تولید سوخت 20% فرایندی است که پیشتر نیز انجام شده بود و ظرفیت رخ داده موضوع جدید نیست. از این سوخت در ریاکتور تحقیقاتی تهران در زمینه تولید انواع رادیو داروها استفاده می شود. کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین با اعلام اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز تولید اورانیوم تا غنای 20% را تایید کرده است گفت به دنبال ارائه اصلاحیه پرسشنامه اطلاعات طراحی سایت فردو با آژانس و حضور بازرسان در این سایت برای راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده و برداشتن مهر و موم سیلندری حاوی اورانیوم 4.1%، مدیر کل آژانس طی گزارش آغاز تولید اورانیوم 20% را تایید کرد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در 8 می 2019 یعنی پس از یک سالی خیشتنداری ایران در قبال بدعهدی طرفهای برجام با استناد به مواد 26 و 36 برجام تصمیم به توقف گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه ایران در تعهدات هسته‌ای گرفت. ضمن اینکه در تمام مراحل نظارت آژانس بر اجرای برجام به وقفه ادامه داشته است، از این رو هر گونه ارزیابی درباره این اقدام و ارتباط آن با تعهدات ایران در برجام بدون توجه به عهدشکنی طرفهای اروپایی پس از خروج آمریکا و نقض قطعنامه شورای امنیت پذیرفتنی نیست. در بحث برجام و آنچه که تصمیم مجلس شورای اسلامی ایران است باید گفت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در پاسخ به روند اقدامات خصمانه آمریکا ضد ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن به تصویب نهایی رساند. بر اساس ماده 1 مصوبه این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20% اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. اما چرا غنیسازی 20% در این مرحله اجرا شد؟ دکتر علی اکبری داریمی کارشناس هسته‌ای در این زمینه میگوید
غنیسازی 20% یک تصمیمی است که تاثیرگذار هست و میتونه معادلات رو تغییر بده. به همین خاطر تصمیمی هست که از اولویت بیشتری برخوردار است. البته انجام این کار در چارچوب اجرای برجام هست، چون که در چارچوب برجام ایران حق داره که اگر طرفین به وعدهشون وفا نکنند، ایران هم حق داره به تعهداتش عمل نکنه. ما بند 24 برجام میگه همه تحریم‌های هسته‌ای باید لغو بشن. بند 28 برجام میگه همه طرف‌ها باید با حسن نیت برجام رو اجرا بکنند و از اجرای موفقیت‌آمیز برجام هم پشتیبانی بکنند. خب اینا هیچ کدوم محقق نشده، حتی برجام رو اجرا نکردند، چه برسه به اینکه با حسن نیت برجام رو اجرا بکنند. بند 29 برجام میگه که اتحادیه اروپا و امریکا باید از هر سیاستی که مستقیم یا غیر مستقیم بر عادی سازی روابط اقتصادی با ایران تأثیر منفی بذاره خودداری بکنن. خب امریکا از برجام خارج شده، اتحادیه اروپا هم کاملا روابط اقتصادی رو عملا با ایران قطع کرده و تحریم های یک جانبه امریکا رو اجرا کرده و به هیچ کدوم از تعهداتش پایبند نبوده. در همون بند 26 برجام اومده که هیچ تحریم جدیدی نباید علیه ایران اعمال بشه و اگر چنین اتفاقی بیفته به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات ایران خواهد بود. خب ایران در چارچوب همین سند برجام حق داره، اگر طرفین و طرف مقابل نتونه به تعهداتش عمل بکنه، ایران هم حق داره بخشی از تعهداتش یا همه تعهداتش رو اجرا نکنه و این غنی‌سازی 20% هم در همین چارچوب هست.
سید عباس عراقچی، معاونی سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه دوشنبه در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دومی سیما در خصوص واکنش‌های صورت گرفته به غنی‌سازی 20% از جمله اظهارات سخنگوی اتحادیه اروپا که گفته این اقدام ایران انحراف قابل توجه از تعهدات ایران در برجام است، گفت اروپایی ها که خودشان را به اصطلاح مهد دموکراسی می دانند حق ندارند به اجرای قانون مجلس شورای اسلامی ایران اراده وارد کنند. عراقچی در پاسخ به واکنش نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آغاز مجدد غنی‌سازی 20% و اینکه اقدام ایران در جهت توسعه صنعت هسته‌ای نظامی آن است نیز گفت رژیمی که خود دارای سلاح هسته‌ای است نمی‌تواند ایران را به این متهم کند که دنبالی سلاحی هسته‌ای است. جمهوری اسلامی ایران در پایبندی به تعهدات هسته‌ای و همکاری در بحث نظارت‌های آژانس حتی بیش از سطح معمولی همکاری و شفافیت داشته و این موضوع همواره در گزارش‌های بازرسان آژانس مورد تایید قرار گرفته است. اکنون نیز سیاست جمهوری اسلامی ایران در رد سلاح هسته‌ای هیچ تغییری نکرده است و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح همواره تأکید و تصریح کردند که سلاح هسته‌ای در اعتقادات دینی و هم در محاسبات دفاعی و امنیتی ایران جای ندارد. قطع نظر از ادعاها و فضاسازی‌های آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی باید گفت حفظ برجام نیازمند توافق جدید نیست و بازگشت به برجام به عملکرد طرف‌های اروپایی بستگی دارد. همان گونه که سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده است، کاهش تعهدات ایران بر اساس برجام اتفاق افتاده و این مهم به معنای مرگ برجام نیست.
یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. توضیح مدیری سابقی برق تاجیک در باره دلیل افزایش مصرف برق در تاجیکستان. کرونا جان 103 نفر دیگر را در ایران گرفت و سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد ایران به راحتی قادر به غنی‌سازی 90% اورانیوم است. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر، در پناه حق پیروز و سربلند باشید.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر میکنیم و شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده برنامه جریانشون تکرارش باشید.
جریان سوق، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت داریم پیشگاه با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده ی برنامه جریانشون. این قسمت به واکاوی ریشه های شکل گیری داعش در سوریه اختصاص داره. تا لحظاتی بعد این بحث رو در خدمت شما آغاز میکنیم. سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست موجب شکل گیری نوعی رقابت بین المللی برای تأثیرگذاری و مدیریت حوادث داخلی این کشور شده است. بحران سوریه منطقه را وارد دستبندی نوینی کرده است. به طور مثال کشورهای چین، سوریه، ایران، عراق و تا حدودی لبنان و برخی سازمان‌های غیر دولتی در یک جبهه در مقابل دولت‌های غربی، ترکیه، بخشی از عرب مثل عربستان سعودی و قطر و برخی سازمان‌های غیر دولتی همچون جریان اخوان المسلمین سفارایی کردند، در حالی که برخی از این طرف‌ها در گذشته نچندان دور در جبهه مقابل قرار داشتند. اما در بحران سوریه به بازتعریف منافع راهبردی خود پرداختند و در بحران سوریه هر کدام دنبال منافع خود هستند و همین علت باعث شده است که بحران سوریه همچنان ادامه یابد. رقابت ایران و عربستان سعودی و تضاد اهداف و منافع آنها در قبال عراق و سوریه ناشی از هویت دو بازیگر و توزیع قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی موجب شد تا عرب به رهبری عربستان به همراهی غرب به ابراز نگرانی از نقش ایران در تحولات منطقه بپردازند. سوریه همانند عراق تلاش عربستان و متحدانش بر خارج کردن متحدان دولتی و غیر دولتی ایران از مدار قدرت قرار دارد. در این مورد میتوان به تلاش برای تضعیف حزب الله و سپس کنار زدن بشار اسد از قدرت اشاره کرد. از جانب دیگر شدت یابی ناآرامی‌ها در سوریه موجب شد تا عرب با محوریت عربستان سعودی ضمن ایفای نقش جدی و مؤثر در قبال این بحران زمینه خارج کردن سوریه از اتحاد با ایران را فراهم کند. اقدامات سیاسی دیپلماتیک عرب به رهبری عربستان علیه سوریه در قالب مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و غیره و همچنین کمک مالی و پشتیبانی به مخالفان بشار اسد نمونه ای از این اقدامات است. نفوذ و تأثیرگذاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای. کشور عراق. کاهش و محدودسازی قدرت و نفوذ ایران در عراق همکنون نیز به عنوان اصلی ترین هدف و اولویت آمریکا در برابر ایران است. اما آمریکا در رویکرد خود در عراق بخش عمده‌تری از تلاش‌ها و کنش‌های خود را به سوی تضعیف نقش و کارکرد ایران معطوف ساخته است. آمریکا در تلاش است تا با افزایش سهم عرب سنی از قدرت در عراق و همچنین مشارکت بیشتر در ساختار سیاسی با اقداماتی چون تعدیل قانون بعثی زدایی از یک سو و همچنین محدودسازی نفوذ ایران در عراق از سوی دیگر، تمایل دولت‌های عربی به حمایت از روند سیاسی جدید عراق را افزایش دهد. و اما نفوذ و تأثیرگذاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای در کشور سوریه. اهداف راهبردی آمریکا در منطقه خاورمیانه تأمین و تضمین منافع و امنیت اسرائیل است. تضمین موجودیت اسرائیل همواره از اهداف غیر قابل تغییر آمریکا از ابتدای پیدایش این رژیم بوده است. ایالات متحده همچنان بدون قید و شرط حتی در موارد بغرنج، رنج‌های فلسطین و تمرد و سرپیچی اسرائیل از قوانین بین‌المللی پشت سر اسرائیل بوده است. از سال 1973 آمریکا توانسته است کشورهای عرب را به صلح و حل اختلافات، رسمیت شناختن اسرائیل و تعمیق روابط ترغیب کند و آنان را به موضع انفعال بکشاند. ولی در خصوص سوریه آمریکا هیچ گونه موفقیتی نداشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سوریه متحد استراتژیک ایران در منطقه شد و کشور ایران که شاخص‌ترین و سرسخت‌ترین دشمن آمریکا و اسرائیل در منطقه و جهان است. کشور ایران باعث به چالش کشاندن امنیت جریان انرژی به سمت غرب در منطقه خصوصا در عراق بوده، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و محور مقاومت علیه اسرائیل و آمریکا را در خاورمیانه مدیریت و پشتیبانی می‌کند و همچنین اهداف راهبردی غرب در منطقه را به چالش کشانده است. بنابراین در سال 2003 طبق طبقه بندی پنتاگون سوریه به عنوان دولتی سرکش و پشتیبان تروریسم معرفی شد و جنگ با سوریه به عنوان بخشی از جنگ گسترده با ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و ایران، عراق و سوریه در اولویت تغییر رژیم برای قرن جدید آمریکایی قرار گرفتند. هنگامی که دوستان اسرائیل در واشنگتن به این نتیجه رسیدند که راه ایران از سوریه می‌گذرد و پاشنه آشیل حزب الله لبنان نیز هست، روز شمار سقوط بشار اسد شروع شد و آمریکا در راستای اهداف راهبردی خود در خاورمیانه با تحت فشار قرار دادن سوریه در صدد امتیازگیری از ایران است. عزیزان شنونده، سپاسگزارم از اینکه فرصت گرانبهاتون رو به این قسمت از سلسله برنامه‌های جریان شوم اختصاص دادید. مبحث واکاوی ریشه‌های شکل‌گیری داعش در سوریه و عراق رو با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در قسمت بعد به پایان می‌بریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
یاران صمیمی، دعوت میکنم برنامه ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام اینکتی گلهای روزه، ببویم از شمیمت با اجازه، نسیمی خیش را وز تا خراسان، بیار از تاجیکستان عطری تازه. با نام و یاد خدا
سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در سال نو اقبال نو برای شما خواهانیم. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
pars.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. این هفته خبر رسید که 38 نفر از دانش آموزان مکتب پرزیدنتی شهری بوستان در اولمپیاد بین المللی دانش شهری انتالیا ترکیه در بخش شیمی، فیزیک، ریاضی، بیولوژی، جغرافیا، زبان روسی و تاریخ جهان که به طور فاصلوی برگزار گردید شرکت کردند که 23 نفر از آنان صاحب مقام های افتخاری شدند. جمشید محمد علیوف آموزگار این لیسه گفت:
سالهای 2020-2040 سالهای فنهای 20 سالی فنهای طبیعی، ریاضی و دقیق اعلام کرده شده است و این چیز فعالیت ما آموزگاران فنهای طبیعی را دوچند می نماید. در مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بلاغه در شهر بوستان محفل خیمیکون جوان عمل می کند که ما با همراهی خوانندگان و المپیادهای بین الخلقی و جمهوری تئوری دیده شدیم.
اکبر فنایف دانش آموز این مکتب پرزیدنتی از فن شیمی در این المپیاد شرکت داشت که مقام اول را صاحب شد.
در المپیاد بین‌المللی فاصله‌ای در شهر انتالیا دولت ترکیه برگزار گردیده بود، از فن شیمی اشتراک کرده سزاوار جای اول گردیدم. من زیادتر از فن‌های شیمی، بیولوژی، ماتماتیک شوق روانی زیاد دارم که می‌خواهم در آینده از همین فن‌ها در المپیاد اشتراک کرده سزاوار جای اول گردم.
منصور میلیخانوف دانش آموز این مؤسسه نیز سزاوار جای اول دانسته شد.
در المپیادی که من اشتراک کردم مسئله سیوم رقمش بود که برای یافتن مسئله فرموله کسلات سلفات کدام فرموله را استفاده میبری. باز چند گرم محلول 10% لازم است که ما از کسلات خلاریتی کلسی خلاریدی روح حاصل کنیم. همه این مسئله ها را ما در سینف گذشته بودیم از فن شیمی، برای همین من در این المپیاد سزاوار جای اول گشتم.
در سال گذشته میلادی در المپیاد بین المللی ریاضی در تایلند که دانش آموزان از 70 کشور جهان شرکت داشتند، 45 نماینده از تاجیکستان نیز حضور یافتند که 35 نفر آنان صاحب مقام شدند و 17 جایزه طلا و 18 جایزه نقره به دست آوردند.
آقای منصور زابیتیان، کارگردان، روزنامه‌نگار و مجری رادیو و تلویزیون در ایران، برداشت خود درباره تاریخ و سنت‌های مردمی تاجیک را نقل می‌کند که با هم می‌شنویم.
تاجیکستان کشوری است در نزدیکی ایران. گرچه همسایه نیست، اما فراتر از یک همسایه، سایه است از ایران و تاریخش. کوچه پس کوچه‌هایش بوی شعر فارسی می‌دهد و تاریخ ایران گاهی بیشتر از سرزمین اصلی در آنجاست که پاس داشته می شود. واژه تاجیک به چه معناست و چه خاصگاهی داشته دقیقاً مشخص نیست. بعضی ها معتقدند به پارت ها و اشکانیان دجیک یا تاجیک گفته می شده و فرضیه ای هم هست که این نامی است که ترک ها روی ایرانی ها گذاشته بودند. چرا؟ چون ایرانیان پارسی کلاهی شبیه تاج بر سرشان می گذاشتند. این فرضیه را صرف نظر از ماجرای کلاه و تاج، محمد تقی بهار در کتاب سبک شناسی از زاویه دیگر اثبات می کند و می گوید ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی تاجیک یا تاجیک می گفتند، چنان که یونانیان به خارجی ها بربر می گفتند و عرب ها خارجی ها را عجمی صدا می کردند. لفظ تاجیک در فارسی دری نو تازی می شود و منظور از آن عرب هایی می شوند که در صدر اسلام به ایران حمله کرده بودند، اما در ماوراءالنهر و میان ترکان همچنان از لفظ تاجیک برای اجانب استفاده می شده و تاجیک رفته رفته به پارسی ها و به عبارتی ایرانیان اطلاق می شده است. شاید بشود یکی از ابیات سعدی را شاهد مثال این ادعا دانست که می گوید نگار ترک و تاجیکم کند صد خانه ویرانه به آن چشمان تاجیکانه و مژگان ترکانه. و این را بدان معنا می گیرند که تاجیک به معنای ایرانی یا پارسی است، پس تاجیکستان هم می شود سرزمین پارسی.
با تشکر از این کارگردان و نویسنده گرامی، در ادامه توجه شما را برای ارتباطی با رادیو صدای خراسان جلب میکنیم. +98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. در ادامه سرود را در اجرای آوازخوان جوان تاجیک ارکین آدینایف تقدیم حضورتان میکنیم.
گهی ترکی وفا کردم، با یاری خود جفا کردم، نمازم را قضا کردم، خداوندا گناهکارم، نکردم قدری مادر را، نکردم قدری خواهر را، نکردم یاری دادر را، خداوندا گناهکارم، خداوندا گناهکارم. پدر جان یاوری من بود، همیشه در بری من بود، نفهمیدم من این را زود، خداوندا گناهکارم. گهی عیشو سرور کردم، گهی کبرو غرور کردم، تو را از خیش دور کردم، خداوندا گناهکارم. دویدم از قفای نفس، بیماندم در بلای نفس، بیمردم از جفای نفس، خداوندا گناهکارم. عشقیاری بپرو شدم مجنونی